پیشگفتار صفحه 9. من ناچیز که امروز قلم به دست گرفتم تا رفتار و کردار تو را به نگارش درآورم، در روز نخستین دیدارمان یک گدای زشت و حقیر بودم. پدر فرانسوا، آیا تو آن روز را به یاد داری؟ زشت و حقیر بودم و از پشت گردن تا ابروهایم پر از مو، صورتم پر از ریش و پشم و نگاهم ترسیده و وحشت زده بود. به جای سخن گفتن به سان بره بابا می کردم و تو برای تمسخر زشتی و حقارتم مرا برادر لئون، برادر شیر لقب دادی. اما پس آنگاه که داستان زندگیم را برایت شرح دادم گریه سر دادی، مرا پیش کشیدی و در آغوشم گرفتی و گفتی ببخش که تو را مسخره کردم و شیر نامیدمت. اکنون میبینم که به راستی شیر هستی و آنچه به دنبالش میروی تنها شیر است که دل و جرأت دنبال کردنش را دارد. من از دیری به دیر دیگر، از روستایی به روستای دیگر و از صحرایی به صحرای دیگر به جستجوی خدا میرفتم. ازدواج نکرده بودم و فرزندی نداشتم، زیرا در جستجوی خدا بودم. اگر مردم یک برش نان و یک مش زیتون به من می دادن، فراموش می کردم آنها را بخورم، زیرا در جستجوی خدا بودم. از فرط درخواست کردن گلویم خوش شده بود و از فرط راه رفتن پاهایم آماس کرده بود. از کوفتن به درها برای گدایی خسته شده بودم، نخست برای گدایی نان و آنگاه برای گدایی یک کلام خوش و بالاخره برای گدایی نجات و رستگاری. همه مرا مسخره می کردند، ساده لو هم می پنداشتند، مزاحمم می شدند و تردم می کردند. دیگر به سطوح آمده بودم و کفر می گفتم، زیرا به روی هم من هم یک انسان هستم. از راه رفتن و از گرسنگی کشیدن، از تشنه ماندن و از کوفتن به درهای آسمان بی آنکه هرگز پاسخی دریافت کنم خسته شده بودم. یک شب که به اوج نومیدی رسیده بودم، خدا دستم را گرفت و پدر فرانسوا، خدا دست تو را هم گرفت و ما یک دیگر را ملاقات کردیم. اکنون جلوی پنجره ی عجله کوچکم نشستم و ابرهای بهاری را تماشا می کنم. انگار آسمان پایین آمده و به زمین نزدیک شده است. از خاک بوی خوش برمی خیزد، درخت های نارنج گوفه کردن و از دور دست آواز فاخته به گوش می رسد. همه برگ ها می خندند زیرا خدا باران شده است و بر همه جهان می بارد. خدایا چه لذتی، چه سعادتی. خاک و باران و بوی کود و رایحه بهار نارنج و قلب انسان یکی شدند. راستی این که آدمی از خاک است و برای همین است که او هم مانند خاک از این باران آرام و نوازشگر بهاری لذت می برد. آسمان قلبم را آبیاری می کند، قلبم شکاف می خورد، شکوفه‌ای در آن می روید و پدر فرانسوا، ناگهان از درون این شکوفه تو پدیدار می شوی. پدر فرانسوا، در وجود من تمامی زمین شکوفا می شود، یادگارها به حرکت در می آیند، چرخ زمان به عقب باز می گردد و ساعات مقدسی که طی آنها تو و من با هم جاده های زمین را می پیمودیم باز جان می گیرند. تو پیشا پیش من می رفتی و من با وحشت و هراس روی رد پاهای تو گام می گذاشتم. آیا نخستین ملاقات من را به یاد داری؟ یک شب تابستانی بود و من تازه به شهر آسیز وارد شده بودم. قرص ماه کامل بود. من از گرسنگی تلو تلو می خوردم. خدا را شکر که از این شهر شریف بارها لذت برده بودم. اما آن شب شهر به چشمم گونه دیگری می نمود و آن را باز نمی شناختم. خانه ها، کلیساها، برج ها و قلعه ها زیر آسمان کبود میان دریایی از شیر شناور بودند. شامگاهان هنگامی که از دروازه ی تازه ی پیر مقدس وارد شهر شدم، قرص ماه کامل و سرخ رنگ و آرام به سان یک آفتاب ملایم بود و در حال طلوع پرتوهایش را چون آبشاری از نور همه جا می گسترند. از قلعه رکا گرفته تا روی بام های خانه ها و روی ناقوس ها. زیر نور این مهتاب کوچه های تنگ به جویبارها می ماندن و از گودال ها پنداری که شیر لبریز شده بود. چهره های مردم به سان نقشی از اندیشه خدا می درخشید. من که از خود بی خود شده بودم بر جایی ایستادم و از خودم پرسیدم آیا این به راستی شهر آسیز است و خانه ها و ناقوس ها و آدم هایش، یا این که من زنده زنده وارد بهش شدم؟ پاورقی آسیز، نام شهری در اومبری واقع در استان پروز ایتالیا که از جالبترین شهرهای هنری ایتالیا به شمار می آید. ویرانه های از تئاترها و تکیه های رومی و یک قلعه قرون وسطایی در آن وجود دارد. شهر آسیز شهرتش را مدیون قدیس فرانسواز که به سال 1208 در اومبری فرقه مذهبی فرانسیسکن ها را بنیاد نهاد. دو، روکا، نام یک قلعه قدیمی متعلق به پاپ که در استان روم قرار دارد. ادامه متن کتاب. دست‌هایم را دراز کردم. آنها پر از ماه شدند. ماهی فشرده و شیرین مانند عسل. احساس کردم روی لب‌ها و شقیقه‌هایم رحمت خدا جاری شده است. آنگاه همه چیز را فهمیدم و فریاد برآوردم که قدیسی از اینجا گذر کرده است. یقین دارم بوی او در هوا به مشامم می‌رسد. در پرتو مهتاب میان آب و گل راه می رفتم. از کوچه های کوچک و تنگ و پرپیچ و خم گذشتم تا به میدان جورج مقدس رسیدم. شنبه شبی بود و جمعیت زیاد. صداهای خفه، تصنیف ها و نواهای ماندولین به گوش می رسید. بوی سرمست کننده ماهی های سرخ شده و همچنین بوی گوش هایی که روی آتش زغال کباب می شدند با عطر یاسمن و گل سرخ در آمیخته بود. گرسنگی اندرونم را پیچ و تاب می داد. به یکی از جرگه ها نزدیک شدم و گفتم ای مرد دلیر، آیا در اینجا در این شهر نامور آسیز کسی هست که به من احسان کند؟ گرسنه هستم و خوابم می آید، اما اینجا نمی مانم. همین که بامداد فرارسد از این شهر خواهم رفت. آنها سر تا پایم را ورانداز کردند و پوزخند زدند. پسر خوشگله، تو که هستی؟ کمی نزدیک تر بیا تا تماشایت کنیم. برای اینکه آنها را بترسانم گفتم شاید که من مسیح باشم. او گاه به گاه به سیمای یک گدا به زمین می آید. بدبخت، به تو نصیحت می کنیم آنچرا که اکنون گفتی دیگر تکرار نکن و مزاحم شادی ما هم نشو. راحت را بگیر و برو، وگرنه تو را می گیریم و به دارت می کشیم. آنگاه همگی خندیدند. با این حال جوانترین فرد این جرگه دلش به حالم سوخت و گفت برو نزد فرانسوا. فرانسوا بلخره، همان پسر پیر برناردون. او به تو صدقه خواهد داد. وقت هم با تو بوده است، چرا که او همین دیروز از اسپولت بازگشته. برو او را پیدا کن. در اینجا یک مرد احمق و دراز با قیافه ای شبیه موش و با پوست زیتونی رنگ وارد صحبت ما شد. نامش ساباتینو بود. چند سال بعد هنگامی که او هم رفیق و همراه فرانسوا شد ما یکدیگر را بازیافتیم و با هم با پای برهنه جاده ها را زیر پا گذاشتیم. پاورقی. اسپولت یکی از شهرهای خیلی باستانی ایتالیا که روی تپه قرار گرفته و ویرانه هایی از شهر باستانی روم در آن بر جای مانده است. ادامه متن کتاب. در آن شب او از روی خباست و بدجنسی پوزخند زنان گفت اگر فرانسابک کلاهش جقه زده و زره طلا پوشید و به اسپولت رفت برای این بود که در پیروزی و افتخار غرق شود و خودش را مانند شوالیه ها مسلح کنند و به اینجا بازگردند و همچون خروس پیش روی ما بخرامد. اما خداوند عادل است. او چنان جلوی فرانسوا در آمد که دلیر ما به خانهش بازگشت، اما نمانند یک خروس خرامان بلکه مانند یک جوجه پرکنده. این را گفت و جفتی در هوا زد. دو دستش را به هم کوفت و با خطی ابلهانه ای افزود راستی ما برای او تصنیفی هم ساخته بودیم. خوب همگی با هم بخوانیم. او به اسپولت رفته بود تا برای خودش زیورهای گرانبها بیاورد. افسوس، افسوس، افسوس که از آنجا بازگشت به همان اوریانی که به دنیا آمده بود. از دیدن غذا و شراب احساس ضعف کردم و ناچار به چارچوب در تکیه دادم و پرسیدم کجاست این فرانسوا بلخرجه که خدا نگهدارش باد؟ کجاست او؟ جوانترین آنها گفت در آن محله بالا. تو او را در حال آواز خواندن زیر پنجره محبوب اش خواهی دید. من به راه افتادم. از کوچه های سر بالا و سرازیر گذشتم. گرسنگی اندرونم را داغ می کند. از دودکش ها دود به هوا می رفت. من بو می کشیدم و احساس می کردم که اندرونم مانند خوشه ی انگوری که پرنده ها دانه هایش را خوردند خشک و آویزان شده است. اما گرسنگی را نادیده می گرفتم و کفر می گفتم. با خشم و غضب زیر لب می گفتم آه که اگر در جستجوی خدا نبودم چه زندگی خوشی می داشتم. برش های کلوفت نان سفید، قطعات بزرگ گوشت خوک تنوری را که خیلی دوست دارم، یا گوشت خرگوش شناور در روغن و پیاز شو و برگ بو و زیره را میبلعیدم و یک قابم شراب قرمز اوبری را سر میکشیدم تا گلویم تازه شود. آنگاه نزد زن بیوهی میرفتم تا در آغوش او گرم شوم. زیرا شنیدم هیچ گرمایی مطبوعتر از آغوش یک بیوه نیست، این گرما از گرمای منقل آتش هم بهتر است. پاورقی اومبری منطقه ایست در بخش شبه جزیره ایتالیا که شراب معروفی دارد. ادامه متن کتاب. تون راه می رفتم برای اینکه کمتر احساس سرما کنم و می دویدم برای اینکه از وسوسه بوی گوشت و شراب و از وسوسه گرمای تن بیوه زنها فرار کنم و به این ترتیب در آن بالا به کنار قلعه معروف روکا رسیدم. حصارهای بلند آن آویزان شده بود، درها سوخته و سیاه بودند و تنها دو برج بزرگ شکاف برداشته هنوز بر جای مانده بودند. در شکاف سنگها علفهای وحشی روییده بودند. چند سال پیش از این ملت عصیان کرده بود و از آنجا که دیگر یارای تحمل ستم اربابان را نداشت به این لانه باز حمله کرد و آن را زیر و رو ساخت. دلم می‌خواست در قلعه گشتی بزنم و از تیر روزی اربابان ستمگر تا مرز سیری لذت ببرم. این ستمگران خوب خورده بودند، خوب نوشیده بودند و اکنون نوبت ما بود. اما نسیم یخ‌زده می‌وزید و من سردم بود. دوان دوان سرازیر شدم. چراغ خانه ها خاموش شده بود و همه ساکنان آنها پس از صرف یک شام سیر به خواب رفته بودند و خورخور می کردند. این نوکیسه ها در روی زمین برای خود خدایانی یافتند، سازگار با امیال و با هوس هایشان. خدایی در خور آدم، خدایی که نه زن را ممنوع کرده است و نه فرزند را و نه زندگی خوش را. حال آنکه من احمق با پای برهنه و شکم گرسنه دندانهایم را به هم می فشردم و با پای برهنه شهر را زیر پا می گذاشتم و از خدا طلب رحم می کردم. برای اینکه گم شوم گاه کفر می گفتم و گاه دعا می کردم تا اینکه طرفهای نیمه شب نزدیکی که دیسای اسقف صدای گیتار و صدای چنگ به گوشم رسید. روی پنجه ها خیلی آرام به صدا نزدیک شدم و زیر یک جلوخانه سرپوشیده خودم را پنهان کردم. از آنجا دیدم که مقابل خانه یک کند چیپی 5-6 نوجوان بساط ساز و آواز به پا کردند. یکی از آنها که قد کوتاهی داشت و پر بزرگی به کلاهش زده بود با گردن صاف و کشیده دستها را روی سینه صلیب کرده بود و نگاهش را به پنجره نردهداری دوخته بود و آواز می‌خواند و دیگران هم که آشکارا تحت تأثیر کشش‌های صدای او قرار گرفته بودند با آلت‌های موسیقیشان وی را همراهی می‌کردند. ای خدای من، چه صدایی، چه آرامشی، چه لطفی، چه شوری! آن جوان که آواز می‌خوان انگار که در این حال هم فرمان می‌داد و هم تمنا می‌کرد. اکنون دیگر واژه‌های آن شعر را به خاطر ندارم تا برایتان بازگو کنم، اما یادم می‌آید که سخن بر سر کبوتر سفیدی بود که بازی آن را دنبال کرده بود و مرد جوانی کبوتر را صدا می‌زد و سینه‌اش را به او هدیه می‌کرد تا پناهگاهش گردد. جوان آهسته آواز می‌خوان، انگار می‌ترسید دختر جوانی که پشت پنجره در اتاق خفته است از خواب بیدار شود. این منظره مرا منقلب کرد و چشم‌هایم پر از اشک شد. کی و کجا این صدا را شنیده بودم؟ این لطف و صفایی را که هم در فرمانش بود و هم در تمنایش؟ کی و کجا این صدا را شنیده بودم؟ صدای کبوتر را که از وحشت و هراس جیغ می‌کشید، فریاد نافذ بازی که او را دنبال می کرد و صدای گرم و شیرین رهاننده او را. جوانها که گیتارها و چنگهایشان را همایل کرده بودند و آماده ی رفتن بودند به خواننده گفتند: فرانسا، منتظر چه هستی؟ امشب هنوز آن شبی نیست که شاهزاده خانم کوچک پنجره را باز کند و گل سرخی به سوی تو پرتاب کند. اما خواننده پاسخی نداد و به سوی میدان به راه افتاد. در میدان از میکده هایی که هنوز درهایشان به روی مشتری باز بود صدای آواز به گوش می رسید. در هنگام بود که من از بیم گم کردن او شتابان به نزدیکش رفتم، زیرا ناگهان احساس کردم که کبوتر چیزی جز روح من نیست و باز شیطان است و این مرد جوان همان سینه ایست که من باید پناهگاه خود را در آن بجویم. از بدنش بوی موم و عسل و گل سرخ متساعد می شد. این بو بوی عطر تقدس بود، همان عطری که از صندوق‌های نقره‌ای حاوی اشیاء متبرکه قدیسین به مشام می رسد. شنل سوراخ سوراخم را از دوش برداشتم و زیر پای او گستردم. سر برگردان مرا نگاه کرد و لبخندی زد و آهسته پرسید: چرا؟ نمی دانم ای ارباب جوان. شنل خود به خود دوشم را رها کرد و روی زمین زیر پای تو گسترده شد. لبخند از لبهایش محو شد، آهی کشید و پس از تردیدی کوتاه با حال منقلب رو به من کرد و گفت: آیا علائمی در هوا دیدی؟ نمی دانم ای ارباب جوان، اما همه چیز علامت است. گرسنگی من، این مهتاب شب، صدای تو، و اگر پرسش دیگری کنی به گریه می افتم. زیر لب تکرار کرد: همه چیز علامت است. و با نگرانی به اطرافش نگاه کرد. آنگاه دستش را به سوی من دراز کرد و لبهایش را چنان حرکت داد که گویی می‌خواست دوباره پرسش کند، اما نتوانست تصمیم بگیرد. به نظر می‌رسید که صورتش زیر پرتوی ماه ذوب می‌شود و دستهایش مانند بلور درخشان و شفاف است. گامی به سوی من برداشت، خم شد تا آنچه را که می‌خواست بگوید بشنوم. در این حال نفس شراب‌آلودش را بر چهره‌ام احساس می‌کردم. با خشم و با هیجان گفت: هیچ، به من این گونه نگاه نکن، من چیزی ندارم به تو بگویم. گامهایش رو کشیده تر کرد و گفت: با من بیا. به دنبالش راه افتادم. جامعه ای ابریشمین در برداشت و یک پر بزرگ و سرخ کلاهش را زینت داده بود و گل میخکی پشت گوش زده بود. با خودم می اندیشیدم: این کیست که در جستجوی خدا نیست و روان در تنش نابود شده است؟ اما ناگهان دلم برای سوخت، به آرنجش دست زدم: ای ارباب جوان، مرا ببخش، میخواستم از تو پرسشی کنم. تو میخوری، مینوشی، جامعه ابریشمین در بر کنی و زیر پنجره ها آواز میخوانی و خلاصه زندگی تو یک جشن راستین است، اما آیا واقعا چیزی کم و کسر نداری؟